سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من آرزوی تو. دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان بی کشت نم پر به سوی تو.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر، متشکریم از همراهی شما با برنامه های این شبکه رادیویی و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تا ظهور عنوان برنامه بعدی است که تقدیم حضورتون میشه در این لحظه.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه تحلیلی تا ظهور در خدمت شما هستیم. برنامه تا ظهور برنامه ایست مرتبط با بحث منجی و موعود در ادیان ابراهیمی. در برنامه گذشته بحث کارکردهای موعود پس از ظهور در نگاه مسیحیت و خدمت شنوندگان محترم بحث کردیم و در برنامه امروز به نگاه تطبیقی میان اسلام و مسیحیت در موضوع کارکردهای موعود پس از ظهور خواهیم پرداخت. در برنامه امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر بهمن اکبری هستیم، دکترای الهیات و حقوق، پژوهشگر مطالعات اسلامی و عضو شورای علمی گفتگوی ادیان. سلام عرض میکنم خدمت حاجای اکبری، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این رادیوی پر شنیدنی و پر گفتنی هستم و سلام و احوالپرسی دارم و امیدوارم که در این بحثی که در خدمت شما خواهم بود بحثی قابل استفاده باشه و بتونه راهگشای ما در برون رفت از مشکلات انسان معاصر در روزگار ما قرار بگیره.
تشکر میکنم جناب اکبری. ما در بحث برنامه گذشته پیرامون کارکردهای موعود در مسیحیت بیشتر بحث کردیم و در برنامه امروز انشاءالله میخواییم در بعد اسلام کارکردهای موعود پس از ظهور انشالله در خدمت شما باشیم. همچنین در خدمت مهمان دوم برنامه خواهیم بود، جناب آقای جوانشیر، که به صورت تلفنی با ایشون گفتگوی خواهیم داشت، که این بزرگوار انشالله در بحث مسیحیت نکاتی رو ارائه خواهند داد که انشالله ما بتونیم یه گفتگویی از حیث مباحث اسلامی در خدمت شما و از حیث مباحث مسیحیت در خدمت جناب آقای جوانشیر باشیم. جناب آقای اکبری، پیرامون بحث نگاه اسلامی به موعود پس از ظهور در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب، از مقدمه‌ای که فرمودید، اصولا ما بحث از موعود یا موعودگرایی در حوزه فلسفه تاریخ ابتنا داره و ارتباط مستقیمی داره با بحثی به عنوان پایان تاریخ. چگونگی نگاه ما به پایان تاریخ آغازگر بحث در مباحثی مثل آینده و موعود جهانی است. بنابراین فکر میکنم حتما شما در جلسات گذشته این بحث رو به دقت دنبال کردید که نگاه های متفاوت و متمایزی نسبت به موضوع پایان تاریخ وجود داره. برخی معتقدن که پایان تاریخ فرا رسیده است و در نگاه مغرب زمین با موضوع انتهای هستی و جهان انسان معاصر به لیبرالیزم یکی از عناوینی است که اونها دنبال میکنند.
بله.
و معتقدند که اگر ما بتوانیم معیارها، مؤلفه ها و مفاهیم و مبانی اندیشه لیبرالیزم دموکراسی لیبرالیستی رو محقق بکنیم، هر آینه به هدف یا به پایان تاریخ نزدیک شدیم. خب این نگاه در بین الهیاتی ها و یا ادیان الهیاتی تفاوت و تمایز جدی پیدا کرده.
بله.
به طور طبیعی هم در مسیحیت و هم در اسلام و هم در یهودیت و سایر ادیان و حتی نهله های غیر دینی هم این مسئله به شکلی دیده میشه.
بله.
بر ترتیب ما در این زمینه به نظرم میاد قبل از این که بحث از موعود رو و موعودگرایی رو در حوزه پایان تاریخ مطرح کنیم، لازم است به این موضوع در حیطه اسلامی دقیق بشیم، مخصوصا در وضعیتی که میشود به تعبیر اندیشمندان کشور و بزرگانی که در حوزه فلسفه تاریخ اسلامی تلاش‌های قلمی و تلاش‌های بیانی دارند، یک پیچی در تاریخ ما و نقطه عطفی در تاریخ جهان در حال شدن هست. این شدن به سوی یک نقطه عطف یا چرخش جدی برای ما که در کشور اسلامی هستیم قابل توجه و مخصوصاً به عنوان یک مسلمانی که از مفاهیم اهل بیت برخورداره، بسیار این برای ما قابل تأمل و قابل توجه خواهد بود. در این زمینه همونطور که خوب میدونید ما از نظریه های اسلامی شروع میکنیم، به ساخت نظام اسلامی منتهی میشه و از ساخت نظام اسلامی وارد حوزه‌ای میشیم که اصطلاحاً ساخت تمدن نامیده میشه، یعنی روزگاری در این حداقل 5 دهه اخیر، نیم قرن اخیر، ما با نظریه های اسلامی مواجه بودیم.
بله.
نظریه هایی که میخواست برای اسلام اجتماعی و یا اسلام سیاسی تفسیر، توجیه و قالب بندی یا صورت بندی داشته باشه.
درسته. حاجا، موعودگرایی در این نظامی که جناب عالی مطرح کردید چه جایگاهی
در کجا قرار میگیره؟
بله.
اتفاقا همین رو خواستم عرض کنم تا این سلسله گفتگو منتهی به بحث موعودگرایی باشه. موعودگرایی بحثی نیست که در خلأ مورد مطالعه ما باشه.
درست. به
عنوان یک آرمان، به عنوان یک مجموعه به اصطلاح مفاهیمی که ما میخواهیم به او برسیم ولی تصویر و تصوری از او نداریم.
بله.
ما باید دقیقاً جامعه موعود و اونچه که به عنوان عصر موعود الهی مورد توجه ماست، مؤلفه ها و معیارها و مختصات اون جامعه و اون عصر رو به دقت لحاظ بکنیم و بیان بکنیم. به همین علته که من فکر میکنم باید توجه کرد وقتی شما از نظریه اسلامی در حوزه اسلام اجتماعی یا سوشال تئولوژی در الهیات اجتماعی حرف میزنید، اون وقتی که در این زمینه و در این کانتکست میتونید از موعودگرایی حرف بزنید.
بله.
اگر نظریه اسلامی اون گونه که مطرح شد که نظریه ولایت فقیهی بود که امام یا نظری حکومت اسلامی که امام در نیم قرن گذشته مورد مطالعه قرار داد در کنار نظریه‌های رقیب، این منتهی به ساخت یک نظام شد، امروز خودش رو در آستانه ساخت یک تمدن بزرگ انسانی یا تمدن بزرگ جهانی تلقی میکنه و میبینه. اگر ما امروز نتونیم برای ساخت تمدن و مختصات تمدنی سخنی رو عرضه بکنیم، قطعاً استمرار نظام یا ادامه نظام رو این که به اصطلاح بهش تشکیک وارد کردیم و به نظر من منتهی به یک هدف کاملا روشنی نشده و نرسیده. بنابراین بحث موعودگرایی در همین دامنه مورد مطالعه ماست.
مبنا و پایه اون روال و سیری که جناب عالی مطرح کردید و میخواید بگید موعودگرایی مبنای کلیدی بحثه.
بله، که از کجا شروع میشه؟ از نظریه اسلامی، یک نظام اسلامی و تمدن اسلامی. شما وقتی از یک تمدن اسلامی سخن میگید در اون دامنه میتونید از موعودگرایی هم سخن بگید. چرا؟ چون موعودی که در نظر یک نگاه الهیاتی و یا یک مکتب دینی هست به طور طبیعی باید منتهی بشه، یعنی در دامنه یک تمدن اسلامی شکل بگیره.
جناب آقای اکبری، مقام معظم رهبری بارها یک سیری رو در واقع برای رسیدن به تمدن اسلامی مطرح کردن که در واقع سیری است که از انقلاب اسلامی شروع میشه و به نظام اسلامی میرسیم و به دولت اسلامی، بعد به جامعه اسلامی و تمدن اسلامی.
کاملا
در واقع بحث نظریه های شما و در واقع همون قبل از نظام اسلامی بحث نظریه ها و یا مثلا اعمش دایره شمولش وسیع تره.
نظریه های اسلامی طبیعی است که قبل از ساخت نظام و ساخت حتی جامعه اسلامی است.
بله،
چون به طور طبیعی یک نظریه وقتی فراگیر میشه به یک گفتمان غالب تبدیل میشه و این گفتمان غالب میتونه یک نظام رو بسازه.
بله.
بنابراین نظام ها بر مبانی نظریه ها و تئوری های اسلامی شکل میگیرن.
بله.
همانگونه که عرض کردم یک نظریه اسلامی بود که تولید شد که امام معتقد بود به عنوان بنیانگذار حکومت و جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داشت که حکومت اسلامی در نگاه قرآن، در نگاه متون دینی ما چون این تفسیری داره و این رو صورت بندی کرد.
بله.
به تعبیری سیمولیت کرد. وقتی شما این صورت بندی رو میبینید به طور طبیعی وارد یک نظامی شدن، ساختارها، روندها و فرایندهای اون نظام به طور طبیعی مبتنی بر اون نظریه‌های اسلامی بود. اما ساخت نظام که امروز از عمرش 30 سال گذشته و جامعه اسلامی تشکیل شده نمیتونه در دامنه خودش باقی بمانه.
درست.
محدود به مرزهای خودش بمونه. چرا؟ چون این نظریه اسلامی یک نظریه فراگیره.
بله.
به طور طبیعی باید خودش رو در بیرون نشون بده، تصویری درست از خودش ارائه بکنه.
بله.
و این تصویر این ساخت تمدن.
خب جناب آقای اکبری، در واقع با این ادبیات موضوعی که فرمودید در مبحث و حیطه اسلام، حالا مدخل ورود این نگاه برای کارکردهای موعود پس از ظهور رو چطور میتونیم نگاه کنیم؟
ببینید، به خوبی شما اشاره کردید که صحبت‌های نخستین ما یک گام ورودی و درگاهی برای ورود به بحث موعودگرایی است.
بله.
من معتقدم که در نگاه اسلامی ما مختصات اون عصر موعود رو که می‌خوایم ازش سخن بگیم، عصری است که مبتنی بر مؤلفه مهمی است تحت عنوان امنیت و امان.
بله.
من فکر میکنم عصر موعود رو ما با دو واژه میتوانیم تحلیل بکنیم، یکی واژه ایمان و دومی واژه امان یا امنیت.
بله.
به این معنا که در عصری که با واژه یا با نام عصر موعود از او یاد میکنیم، جامعه انسانی، جامعه ادیانی و جامعه اسلامی، ما از سه جامعه در حوزه عصر موعود باید سخن بگیم.
بله.
یک حوزه ایست که فراگیره، هیچ نژادی، زبانی، جغرافیایی وجود نداره. در لایه دوم حدود و یا جغرافیای محدد و به اصطلاح تهدید شده ما میشه عصر ادیانی یا جغرافیای دینی، و پس از او به جغرافیای اسلامی میرسیم. اگر به زبان امروزی تر در حوزه سیاسی بخوایم حرف بزنیم، در ژئوپلیتیک جهان اسلام، ژئوپلیتیک جهان ادیان و در ژئوپلیتیک جهان انسانی یا جهانی باید سخن بگیم. در همه این سه ساحت ویژگی امان و امنیت در کنار ایمان و باور دیده میشه. دو تا مؤلفه اصلی در اون عصر موعود که ما از او یاد میکنیم پرداختن به این است که موعود و عصر او میآید تا برای انسان در هر سه زمینه و در هر سه ساحت تمدنی که باید بهش دقیقاً بپردازیم، مردم رو سرشار از ایمان بکنه و سرشار از امنیت بکنه.
بله، درست.
امنیت شاخه‌های مختلفی داره. امنیت فقط در این نیست که ما فرض میکنیم ارض و ناموس و اموال ما در امان باشه، بلکه امنیت در مفهوم کلی ایجاد یک فضای آرامش برای زندگی انسانها در کنار همه، که مفهوم صلح نیز از او برخواسته است. یعنی ما وقتی از امنیت سخن میگیم، جامعه در امان، جامعه در حال صلح، در حال سلامه، در حال سلمه. ما در قرآن کریم داریم که ویژگی بهشتیان و ویژگی مختص به فضای بهشت عدن الهی فضایی است که در او همه با هم دیگه با بیان سلم و سلام مواجه میشن.
بله.
این گفتن منظور نیست که اینا وقتی به هم میرسن به هم سلام میدن، بلکه مفهومش اینه که فضای حاکم و روح حاکم بر اون زندگی، زندگی است که از سلم و امان و امنیت برمیخیزه.
تشکر میکنیم. پس تا اینجای بحث به نوعی ما کارکرد موعود پس از ظهور رو به صورت اعم اگر بخوایم از صحبت‌های شما استخراج کنیم، بحث رسیدن به عصر ایمان و امان خواهد بود، که مبحث امان هم همون بحث امنیت که جامعه جهانی در حال صلح باشه. خب تشکر میکنم. تا این بخش یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم. با برنامه تا ظهور در خدمت شما هستیم، در خدمت جناب آقای اکبری. مبحث کارکردهای موعود پس از ظهور رو از نگاه اسلام بحث کردیم و در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای جوانشیر، کارشناس ارشد حوزه مهدویت خواهیم بود، که از جناب آقای جوانشیر بحثمون رو پیرامون مسیحیت باز کنیم و ادامه بدیم. جناب آقای جوانشیر سلام عرض میکنم خدمت جناب علی.
سلام علیکم و رحمت الله. من سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، همکاران محترمتون، کارشناس محترم برنامه جناب آقای اکبری و شنوندگان فرهیخته برنامه رادیو گفتگو. من خدمتتون هستم آقای مجری.
تشکر میکنیم جناب آقای جوانشیر که این برنامه رو برنامه خودتون میدونید و ما رو در این مسیر همراهی میکنید. جناب آقای جوانشیر، ما در خدمت جناب آقای اکبری هستیم و موضوع کارکردهای موعود پس از ظهور رو در نگاه اسلام به صورت تفصیلی بحث کردیم. در واقع در این قسمت از جناب عالی خواهش میکنم که بحث کارکردهای موعود پس از ظهور رو از نگاه مسیحیت از جناب عالی شنوا باشیم.
تشکر میکنم، من خدمتتون هستم. در یه مقدمه بشم در ادامه بحث هفته گذشته خودمون،
بله،
در مورد کارکردهای منجی از نگاه مسیحیت بحثی رو داشتیم.
بله بله.
که عمدش این بود من گذرا رد بشم، چون قرار است یک مقدار بحث تطبیقی هم بین شیعه و مسیحیت داشته باشه در باب کارکردهای منجی. عرض کردیم که مسیحیان از منابع مکتوبشون از با نگاه پروتستان هاشون، عرض کردیم کاتولیک ها و ارتودکس ها چندان این از منابعشون و گفتارشون این کارکت ها برای منجی بر نمیاد.
بله.
اما پروتستان ها وقتی که به مراحل بازگشت ثانویه عیسیشون توجه ما میکنیم، یک 6-7 کارکرد با عنوان خودشون میتونن ما مطرح بکنیم. یکی داوری و پاداش دادن بود، از کلمه ها گذرا ازشون رد بشیم چون هفته گذشته اینا بهش پرداخته شده. داوری و پاداش دادن هست، نجات بنی اسرائیل هست، برکت دادن به جهان هستش که محصولات کشاورزی زیاد خواهد شد، مردم در ناز و نعمت و تنعم قرار خواهند گرفت. تحقق ملکوت الهی هست که از کردیم بسیار شبیه حکومت جهانی حضرت مهدی خواهد بود. این تحقق ملکوت الهی، برقراری امنیت هست که امنیت فراگیری برقرار خواهد شد و دستگیری از فقرا و نیازمندان. این کارکردها از نگاه مسیحیت هست که منجی مسیحی همچین کارکردی رو دارن. اما وقتی ما به منابع مکتوب مسیحیت مراجعه میکنیم، میبینیم که چند تا نکته قابل تذکر هست. یکی این که حضرت مسیح داره که گفته من حکومت بشارت و موجز برقراری ملکوت الهی رو. اما این پیشگوی حضرت مسیح تحقق پیدا نکرده، ایشون به صلیب شد و نتونست این ملکوت الهی رو برقرار کنه. یک نکته. نکته دوم این که خیلی قابل تأمل هست این که محققان جدید از مسیحیان معتقدن که خود عیسی مسیح جا ادعای مسیحایی و منجیگرایی منجیگری نداشته.
بله.
خودش ادعا نکرده که من منجی هستم. این ادعا رو بیشتر از سوی مریدان اون و طرفداران اون میبینید که پس اینکه رستاخیزش از میان مردگان ترگردید که دوباره برمیگردد، اینا مدعی شدن که در بازگشت ثانوی منجی ما چه کسی هست؟ عیسی مسیح خواهد بود.
یعنی در واقع در مسیحیت جناب آقای جوانشیر در واقع مستاق منجی هم اختلاف نظر وجود داره؟
از اینه که اینا خودشون وقتی میگن که منجی هستش، این از زبان عیسی نیست. عیسی خودش نگفته من منجی خواهم بود، موعود خواهم بود. و این طرفدارانشون وقتی دیدن که عیسی به صلیب شد و اون حکومت پادشاهی که میخواستن ازش بروز بکنه تحقق پیدا نکرد، اینا ادعا کردن که برمیگردد و این حکومت رو محقق خواهد کرد.
بله، یعنی در واقع پس
عیسی ادعا نداره من منجی موعود هستم.
بله،
نکته سوم و آخر نکته ای که اینجا بگیم به بحث خودمون برسیم این که ما اصطلاحی داریم به نام به عنوان پسر انسان.
بله.
پسر انسان کیه؟ نمیگه حضرت عیسی، میگه پسر انسان. خب این پسر انسان میاد با توجه به منابعی که باز در مسیحیت هست، داره یک صفات ویژه و ممتازی هست، بسیار برجسته و شخصی است که از موقعیتی بالاتر از حتی خود عیسی برخورداره. مثل هاکس آمریکایی در قاموس کتاب مقدس داره، میگه این اصطلاح بیش از 80 بار در انجیل و ملحقات اون اومده. توجه داریم؟ بیش از 83 بار در انجیل و ملحقات انجیل این اصطلاح پسر انسان آمده. بعد ایشون در ادامه جالبه میگه فقط 30 مورد این مواردی که از این 80 مورد اومده با حضرت عیسی مسیح قابل تطبیق است. که مراد از پسر انسان چیست؟ در تفسیرش میگن مرادش عیسی مسیحه. اما 50 مورد داریم که قابل تطبیق با حضرت عیسی مسیح
نیست.
این شخص چه کسیه که شما میخوایم میگه ادعا کنی به مسیحیته؟ این سوالیست که بیپاسخ مونده که جواب واسهش ندارن. حالا من در چند مورد بخونم که قابل تطبیق با حضرت عیسی نیست. این عیسی در جای نقش شده که میگه که آنگاه پسر انسان را ببینید که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. نمیگه خودم میام، میگه پسر انسان خواهد آمد.
بله.
جای دیگه میگه هر که از من و کلام من آر دارد پسر انسان نیست، وقتی که در جلال خود پسر انسان باست که در جلال خود و جلال پدر و ملائکه مقدس آید از او آر خواهد داشت. در فراز دیگه میگه هر که نزد مردم به من اقرار کند پسر انسان نیست، پیش فرشتگان خدا او را اقرار خواهد کرد. من جلال خود را طالب نیستم، کسی هست، این وضوحش بیشتره، من جلال خود را طالب نیستم، کسی هست که آن را میطلبد و داوری میکند.
بله،
این فراز ها داره نشون میده که این پسر انسان با عیسی قابل تطبیق نیست.
بله آقا، تشکر میکنم جناب جوانشیر. این بحث در واقع در جلسات قبل به صورت تفصیلی ما در واقع وارد شدیم، اما برنامه امروز به نوعی مدخل از این مباحث باید بگذاریم و سریعتر به بحث کارکردهای موعود پس از ظهور از نگاه مسیحیت از شما شنوا باشیم.
مقدماتی که الان بیان شد،
بله،
دارم میگن پس این یک کسی میاد به نام پسر انسان، این بله، منجی به مسیحیان نیست، انجام و دست یعنی با مسیح حضرت مسیح قابل تصدیق نیست.
بله،
پس هر کسی که میخواد به عنوان منجی بیاد شخصی غیر از حضرت عیسی مسیح. حالا این چه کسی هست؟ این تو روایات ما برجسته تر مشخص شده، این بحث تصدیقی که ما داریم، ما داریم که حضرت عیسی ابن مریم وقتی برمیگرده به عنوان نابود کننده بدعت ها خواهد آمد. از فرمایش از پیامبر مکرم اسلام هست که ینزل فیکم و ابن مریم حکما عدلا، میگه وقتی که حضرت عیسی ابن مریم بیاد به عنوان یک حاکم عادل خواهد آمد، یک سر و صلیب، صلیب را میشکند، خنزیر را میکشد و جزیه را برمیدارد. این جزیه را برداشتن محققین معتقدن که منظور اینه که دیگه همه مسلمان میشن، دیگه اهل کتاب ما نداریم، مسیحی نداریم که اهل جزیه باشن. یکی دیگه که اینا ما به عنوان کارکردهای عیسی مسیح به عنوان مددکار منجی عالم میدونیم.
بله آقا، از اونجایی که وقت برنامه محدوده، من از جناب جوانشیر تقاضا دارم که به صورت فهرستوار اگه شما این موارد و خدمت شنوندگان ما مطرح کنید و در جلسات آینده به صورت تفصیلی تک تکش رو انشاءالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
دوم که حضرت مسیح رو داره در روایت که به عنوان وزیر امین میاد.
بله،
داره که وقت حضرت عیسی مسیح میاد پشت سر حضرت مهدی صاحب از زمان نماز میخونه، میخواد نماز بخونه، حضرت اشاره میکنه شما بیست جلو، ایشون میگه نه، من شما بیستید نماز برای شما اقامه شد، من پشت سر شما نماز میخونم. در ادامهش میگه این نما با است و وزیرن ولم ابعس و امیرن، من به عنوان وزیر اومدم، به عنوان امیر و حاکم نیومدم. مورد سوم این که عیسی قاضی عادل خواهد بود. مورد چهارم این که قاتل دجال هست، که باز در روایت داریم که با حربه ای که حضرت عیسی مسیح داره قاتل رو به امر حضرت مهدی خواهد کشت و نابودش خواهد کرد. این کارکردهای عمده ای هستش که برای حضرت عیسی هستش. ولی اگه فرصت هست آیه ای هست که در قرآن که اینا قابل تشبیه با حضرت عیسی هستش، اینم عرض کنم و الا که مصدقات عزیزان شنوندگان عزیز نشه.
بله خب، تشکر میکنیم حاج آقای جوانشیر. از اونجایی که وقت برنامه محدوده و به پایان رسیده، من عذرخواهی میکنم، انشاءالله در جلسات بعد، در برنامه های بعد در خدمت شما خواهیم بود. همچنین از جناب آقای دکتر اکبری، پژوهشگر مطالعات اسلامی و عضو شورای علمی گفتگوی ادیان که در این برنامه ما را همراهی کردند، تشکر و قدردانی میکنم. از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با برنامه تا ظهور همراه ما بودید هم تشکر و قدردانی میکنم. تا هفته آینده شما رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.